3, 2, 1.
صدای ما را از ماه می شنوید.
مجموعه داستان آشفته حالان بیداربخت، نوشته غلام حسین ساعدی، نشر نگاه، با صدای میلاد تمدن، اسکندر و سمندر در گردباد،
چهار ساعت یا بیشتر از چهار ساعت که تمام شهر زیر پای بادهای عمودی لگد کوب می شد، همه جا تاریک شد. گردابهای ریز و درشتی مثل فرفره از این و آن گوشه به هوا بلند می شد، همچون چاهای پشت رو شده در یک قطر، ولی با اندازه های مختلف که بعد از ده ها متر فوران مثل چتر باز می شد و آن وقت انواع و اقسام نخاله و زباله سقف آسمان را می پوشند. روزنامه، لنگ کفش، پیرهنهای پاره که باد در آستینشان افتاده بود، ظرفهای کاوچویی، سطلهای حلبی پوسیده، دستکشهای پلاستیکی، کیسههای پر از زباله که گاه در آسمان منفجر می شدند و از درون آنها پوست هندوانه و پوست پیاز و پوست سیب زمینی همراه با مقداری سیاهی هر کدام راهی را در پیش می گرفتند. کلاه‌های جور و جور، دستارهای رنگارنگ که مثل نواری باز می‌شدند و مثل جاده‌های متحرک به هر طرفی می‌رفتند و در تقاطع همدیگر قرار می‌گرفتند و به همدیگر می‌پیچیدند. چوب بلال، ساندویچ‌های نیمه جویده، آنتن‌های تلویزیون پوسیده که یک مرتبه سقوط می‌کردند و دوباره بلند می‌شدند. پوسترهای عکس که هرچه بالاتر می رفتند به حشره غریبی شباهت پیدا می کردند. بطری‌های شکسته و فراوان کتاب که با صدها و هزاران بال خود را به این طرف و آن طرف می زدند و جایی برای پایین آمدن پیدا نمی کردند. لقمه های نیم خورده که از دست بسیاری گرفته شده بود، لباس های فراوانی که از روی بند لباس ها کنده شده بود، نوارهای زخم بندی چرکین و سنگین و اشیاء نامشخص دیگری مثل تابوت، یک مغازه شیک از جا کنده شده، قایق های سبک پر از جوانان که مدام به هم می خوردند و از هم جدا می شدند و گاه به هم می پیوستند و به شکل پرنده غریبی در می آمدند و آنگاه ضربه ای آن ها را از هیئت غریبشان در می آورد و مطلوب ترشان می کرد. گوسفندانی که هیچ وقت بال نداشتند و پرندگان بسیار بد هیبت و بیبالی که تیز پروازی را بدانجا می رسندند که از میان آن همه اشیا راهی به جای ناشناختهی باز می کردند و بعد انواع و اقسام اجسام سنگینی که می شد آنها را تراکتور یا یدککش یا ماشینالات قرازه و پوسیده در قبرستانهای اطراف شهر فرض کرد، همه در حرکت بودند و نعش هزاران هزار یا کریم و کفتر چاهی و یا دستاموز یا مرغ‌های خانگی بدبخت که نمی‌توانستند از بالشان کمک بگیرند و خروس‌های گردن برافراشته دست به گریبان با این گرداب‌ها به خیالشان به جنگ دیگری می‌روند که آنچنان در مقابل طوفان پرهای گردن برافراشته بودند و همراه با آنها فراوان تشت و بادیه مسی را که بی وجود هیچ انگشتی روی آن ها ضرب گرفته شده بود. گاه اندام‌های آدمی، دستی که بچه‌ای را به بغل نامرئی فشرده بود یا دوچرخه سواری که بی سر و کله با یک دست فرمان را گرفته بود و پا می‌زد، چرخی از یک موتور که از جا کنده شده بود و بعد درخت‌های کوچک و بزرگ همراه با بساط دست فروشان که دکه‌های پوسیده‌شان را با زنجیر با آنها بسته بودند. مبل، صندلی، چیزهای ریز و درشت که گاه به یک تبل میمانست و گاه به یک زیر سیگاری، 4 ساعت تمام این چنین سیاهی و سفیدی از آسمان آویزان بود. 4 ساعت یا بیشتر از 4 ساعت طول کشید که همه این اشباح به آسمان صعود کردند. چاه‌های توفنده باد فرو نشستند، اما هوا همچنان تیره بود. سیاهی‌ها و سفیدی‌ها هنوز دور خود می‌چرخیدند، ولی دیگر شیروانی‌ها نمی‌لرزیدند و پنجره‌ها به هم نمی‌خوردند و خانه‌ها مثل تبل در هم کوبیده نمی‌شدند. دیوارها دوباره استواری خود را پیدا کرده بودند. در فاصله سکوت غریبی که پیش آمده بود، سمندر از پناهگاه خود بیرون آمد و کشان کشان خود را تا راه روی باریک اتاق خواب و نشیمن رساند و از زیر عسلی کوتاه سیگاری پیدا کرد و آتش زد. دلش یک لیوان نوشابه خنک می‌خواست و با وجود تشنگی می‌ترسید تا پای یخچال که درست در انتهای آشپزخانه بود برود. می‌ترسید دوباره خانه بلرزد، سقف شیروانی به صدا درآید و بدتر از همه راه گم بکند و از وسط دیواری رد بشود و باد او را بردارد و زیر بغل خود بزند و به هر جایی که دلش خواست ببرد. چند پوکی به سیگار زد و یک مرتبه چشمش به تلفن افتاد. گوشی را برداشت و شماره گرفت. کسی جواب نداد. شماره دیگری گرفت. کسی گوشی را بر نداشت و چندین شماره دیگر نیز چنین بود. تلفن او کار می کرد ولی کسی جواب نمی داد. سکوت هنوز برقرار بود که یک مرتبه صدای موش خرمای اسکندرخان را از خانه روبرو شنید که روی شیشه پنجره ورجه ورجه می کند و او را صدا می کند. سر کشید و دید که درست است. موش کوکی روی شیشه در حرکت است و مدام زبان فنریش را روی شیشه می کوبد. بلند شد و پشت شیشه آمد و اسکندرخان را دید که پای پنجره ایستاده است. اسکندرخان تا سر و کله سمندر را دید اشاره کرد که پنجره را باز کند و روی بالکن بیاید. سمندر اشکالی در این قضیه نمی دید چون همیشه او روی بالکن می رفت تا صدای اسکندرخان را بهتر بشنود. هوا تیره بود. سیاهی و سفیدی ها از آسمان آویزان بود. ولی می شد به بالکن رفت. اسکندرخان موش کوچیش را از روی شیشه برداشت و به دست گرفت و کلید را خاموش کرد. پنجره را باز کرد و سمندر درست در همان لحظه روی ایوان، نه درست لبه ایوان ایستاده بود. ابروان هر دو بالا رفته بود. هر دو متحیر و متعجب بودند. اسکندر پرسید:
پسر، چه خواب عجیبی بود؟
تو هنوز کابوس خواب میگی؟
پس تو هم همه اونا رو دیدی؟
مگه تو همه رو دیدی؟ من مقدار کمیشو دیدم، ولی صداها رو خوب میشنیدم.
هر دو مدتی همدیگر را نگاه کردند. سمندر پرسید:
احوال موشت چطوره؟
خیلی خوبه. از اون هفته تا حالا فنرش در نرفته.
یه بار جیغشو در بیار من بشنوم.
اسکندرخان اخم کرد و گفت:
تو این هیروین میخوای باز زرتش خمسور شه؟ بذار واسه خودش آروم بگیره.
هر دو برگشتند و آسمان را نگاه کردند. اشیاء غریبی در آسمان حرکت می کردند. یک چیز نامرئی نمی گذاشت آنها پایین بیایند. سمندر پرسید:
می خواهی چی کار کنی؟
کاری ندارم بکنم. همینجوری هستم دیگه. شاید قرص بخورم و بخوابم. تو چی کار می کنی؟
سمندر که یک لنگ کفش پاره جلو پاش سقوط کرده بود، دید و با وحشت خود را عقب کشید و گفت:
شاید برم سفر. کاری ندارم بکنم. سفر چیز خوبیه، مگه نه؟
تو که هیچ وقت سفر نمی رفتی.
سمندر لنگ کفش را برداشت و به خیابان انداخت و گفت:
خب دیگه، این دفعه میرم.
اسکندرخان که سگرمهایش را تو هم کرده بود گفت:
کی برمیگردی؟
2 یا 3 روز دیگه. زود برمیگردم.
2-3 روز دیگه برگردی یا نذاری حوصله منو موش سر بره.
سمندر با پشت دست دماغش را مالید و گفت:
باشه، حالا برای خداحافظی یه بار دیگه موشتو را بنداز.
اسکندرخان پنجره را بست و موش کوچی را به شیشه چسباند. موش ورجه ورجه کرد و فرار کرد و از گوشه بالای پنجره خودش را انداخت توی جیب بالای روبدوشامبر اسکندر خان. سکوت مداوم آرامش غریبی به سمندر بخشیده بود. سمندر سیگاری روشن کرد و روی یک عسلی نشست که یک پایش لق بود. لق بودن پایه عسلی همیشه افکار آدمی را از این رو به آن رو می کند. سمندر فکر کرد که این عسلی درست مثل قطار راه می رود. ولی به کجا می رسد و بعد فکر کرد که عسلی ممکن است به جای نرسد، ولی قطار هم به هر جا برسد درست شبیه جاییست که از آن حرکت کرده است. پس فرق عمده‌ای بین عسلی و قطار وجود ندارد. و بعد پیش خود خجالت کشید که چرا به همسایه روبرویش که همیشه با موش کوکی او را خوشحال می کند چون این دروغی گفته است. خود را موظف دید که دوباره به ایوان برگردد و بگوید که نه، جایی نمی رود. رفت روی ایوان. چراغ‌های اسکندر خاموش بود. چراغ‌های اسکندر همیشه خاموش بود. با وجود این سمندر 5-6 بار سوت کشید. سمندر که موش نداشت و نمی توانست به همسایه علامت بدهد، فقط سوت می کشید 5-6 بار، و اگر اسکندر خان متوجه نمی شد سمندر عادت داشت یک بار سوت بکشد و یک بار با چراغ قوه علامت بدهد. صدا و نور همیشه باعث می شد که اسکندر ظاهر شود و موش کوچی را روی شیشه راه بیندازد و نشان بدهد که حی و حاضر و زنده است. سمندر برگشت و چراغ قوه را که همیشه روی یک عسلی مخصوص جا داشت برداشت و روی بالکن رفت. خانه سمندر پر عسلی بود. یک بار سوت کشید و یک بار چراغ قوه را روشن و خاموش کرد. سوت دوباره کشید و چراغ قوه را روشن و بعد خاموش کرد. وقتی 5 بار سوت کشید و 5 بار چراغ قوه را روشن و خاموش کرد، مطمئن شد که اسکندر خان قرص خواب خورده و خوابیده، چرا که می دانست اسکندر خان هیچ وقت از خانه بیرون نمی رود. اسکندر خان اگر از خانه بیرون برود کجا می رود؟ اسکندر خان فقط برای خرید سیگار و ساندویچ از خانه بیرون می رود. ایام قدیم برای خرید روزنامه هم می رفت، ولی دیگر روزنامه نمی خرد و روزنامه نمی خواند و تازه همیشه دم ظهر بیرون می رود و بر می گردد و شب مطلقاً از خانه تکان نمی خورد. کسی هم هیچ وقت به سراغش نمی آید. تنها دوست و آشنایش سمندر است که از روی بالکن و از پشت شیشه پنجره با هم آشنا شده بودند. یک روز سمندر مرد لاغری را دیده بود که پشت پنجره خانه روبرو ایستاده بر روبر او را نگاه می کند. سمندر هم ایستاده بود و بر روبر او را نگاه کرده بود. مدتها به هم خیره شده بودند و آن وقت سمندر دست تکان داده بود و همسایه روبرو یک مرتبه خندیده بود و بعد خم شده بود و موش را روی شیشه گذاشته بود و موشه مدام روی شیشه دویده بود. سمندر اول فکر کرده بود که با دیوانه‌ای روبروست و بعد فکر کرده بود که اگر مرد دیوانه است، این موش غریب را چگونه دست آموز کرده است. بعد از روی بالکن با هم حرف زده بودند و خود را به همدیگر معرفی کرده بودند. سمندر گفته بود تنهاست، در دنیا کسی را ندارد و از این بابت ککش هم نمی‌گزد. اسکندر خان هم گفته بود که او هم همینطور ککش نمیگزد از اینکه تنهاست و در دار دنیا کسی را نمیشناسد. اینجوری با هم آشنا و اخت شده بودند. غروبها و اوایل شب بیشتر با هم مراوده و بدبستان داشتند و ظهرها هم گاهی و صبحها حتما با فنجان چایی به دست با ایما و اشاره چاق سلامتی می کردند و اسکندر خان با راه انداختن موش روی شیشه سمندر را به خنده وامی داشت. هیچ وقت هم تعارف نکرده بودند که به خانه هم دیگر بروند، با هم نان و پنیری بخورند. هر دو ترجیح داده بودند که عرض کوچه برای حفظ دوستی آنها فاصله بسیار خوبی است و سالهای سال می شود این چنین تنهایی را رفع کرد. حادثه مهم در این رابطه روزهایی بود که یکی از آن دو خرید می کرد. اگر سمندر پیرهن تازه‌ای برای خود می خرید، قبل از اینکه تنش بکند پیرهن را به اسکندر خان نشان می داد. و اگر اسکندر خان دمپایی تازه‌ای می خرید، چندین بار از پشت شیشه یا از روی بالکن به سمندر نشان می داد. با این حساب هر دو رفیق تا حدودی با اموال همدیگر آشنا شده بودند. تنها ترکیب این اموال را در چهار دیواری خانه ها نمی دانستند که چه شکلی است، و خوشحال هم بودند چرا که هر دو در ذهن و خیال خیش مدام تصاویر عجیب و غریبی از خانه همدیگر می ساختند و دوباره خراب می کردند. و باز هر دو همسایه خبر داشتند که همسایش مشغول خواندن چه کتابی است. البته با وجود عرض کم کوچه نمیشد عنوان کتاب را مثل دمپایی یا پیرهن نشان داد. به ناچار با صدای بلند از روی بالکن به همدیگر اعلام می کردند و مدتی بعد سمندر همان کتاب را می خرید و می خواند، و یا اسکندر خان کتابی را که سمندر معرفی کرده بود می خرید و می خواند. و حتی این فکر که کتاب به همدیگر آریه بدهند به فکرشان خطور نمی کرد. و باز با وجود اینکه کوچه عرض کمی داشت و باریک بود، خانه آنها روبروی هم بود و هر دو در طبقه سوم زندگی می کردند و طبقات پایین هر دو خانه خالی بود و درهای خانه درست روبروی هم بود و هیچ وقت آنها در بیرون خانه به هم نخورده بودند. و حقیقت این که از این برخورد هم واهمه داشتند. شاید هم اگر اتفاقی می افتاد و تصادفاً آنها در بیرون به هم می خوردند، مطمئناً هر دو سرخ می شدند و بی هیچ آشنایی از کنار هم می گذشتند. باز عجیبتر این که بیشتر عادت و رفتار آن دو دوست با این فاصله و بی هیچ همنشینی به هم دیگر سرایت می کرد. سمندر همیشه در استکان کوچک چای می‌خورد و از وقتی متوجه شد که اسکندر خان در فنجان چای می‌خورد، او هم تغییر عادت داد و یک فنجان شبیه فنجان اسکندر برای خود خرید و بعد از آن در فنجان چای می‌خورد. و اسکندر خان هم که بعد از مدت‌ها فهمیده بود که سمندر در استکان چای می‌خورد، استکانی شبیه استکان سمندر انتخاب کرد و در استکان چای می‌خورد. بدین ترتیب هر وقت استکان دست اسکندر خان بود، سمندر فنجان داشت، و اگر سمندر با استکان چای می‌خورد، اسکندر فنجان به دست داشت. همچنین سمندر یاد گرفته بود که نه برای آرامش خاطر، بلکه برای غرق شدن در یک خواب بسیار عمیق و خالی از کابوس بهتر است که قرص خواب بخورد. بله، هر دو نفر آنها قرص خواب می‌خوردند. و آن شب هم وقتی سمندر مطمئن شد که اسکندر قرص خواب خورده و خواب رفته، برگشت که او نیز قرص خواب بخورد و به خواب رفت. ولی چندان علاقه‌ای به خواب در خود نمی‌دید. دلش می‌خواست هر طور شده اسکندر را بیدار کند و بگوید که نه خیر، به مسافرت نمی‌رود. باز به بالکن برگشت و بلند، خیلی بلند، سه بار سوت کشید و سه بار هم چراغ قوه‌اش را روشن و خاموش کرد. از همسایه روبرو هیچ خبری نشد. نخیر، خواب عمیق و دور از کابوس اسکندر را به طور غریبی بلعیده بود. با ناامیدی برگشت و چراغ قوه را روی یک عسلی که پایه‌هایش لغنه بود گذاشت و سیگاری روشن کرد و پای دیوار چنباتمه زد. یک مرتبه خوشحالی غریبی به او دست داد. فکر کرد بالاخره فردای هم در کار است. پس فردای هم در کار است. می تواند به اسکندر بگوید که از رفتن، سفر رفتن منصرف شده است و نتوانسته تصمیم بگیرد که به کجا برود. و این مسئله مشکل او را حل کرد. بلند شد و روی عسلی پای لغ نشست تا درباره چیز دیگری فکر کند. عسلی تکان خورد. عسلی مدام تکان می‌خورد، ولی افکار او جابجا نمی‌شد، تغییر شکل نمی‌داد. در یک چنین مواقعی سمندر عصبانی می‌شد و شروع می‌کرد به جویدن ته سیگارش که یک مرتبه زنگ در را زدند. سمندر از جا پرید. کی می‌توانست باشد که این موقع شب به سراغ او آمده است؟ مدتی تردید کرد که زنگ با شدت بیشتری به صدا درآمد. سمندر فکر کرد که نکند اسکندر خان نور چراغ را دیده و صدای سوت او را شنیده و آمده ببیند چه خبر است. ولی امکان نداشت اسکندر خان چون این کاری را بکند. صدای زنگ در بار دیگر بلند شد. سمندر گوشی دربازکن را برداشت و پرسید:
کیه؟
مرد ناشناسی گفت:
باز کن.
و چنان آمرانه گفت باز کن که سمندر دست پاچه شد و به جای اینکه سوال بکند که شما کی هستید، دگمه را فشار داد و در را باز کرد و سمندر پرسید شما کی هستید. به جای جواب در بسته شد و چند نفر پله ها را بالا آمدند و پشت آپارتمان او رسیدند. سمندر بیشتر از اینکه بترسد دست پاچه شده بود و می دانست که چاره ای ندارد که در آپارتمان را نیز باز کند. در آپارتمان را باز کرد. چهار نفر وارد آپارتمان شدند. هر چهار نفر مسلح بودند و دو نفر از آنها اسلحهشان را حتی پیش از اینکه سمندر در را باز کند به طرف او نشانه رفته بودند. یکی از مردها که ریزتر از دیگران بود با صدای نازکی گفت
تکون نخور.
سمندر انگار که تهمت بزرگی به او زده باشند گفت
من کی تکون خوردم؟
سمندر دیگر تکان نخورد. یکی از آنها با وسواس عجیبی از او بازرسی بدنی کرد، یعنی دستهای گندهش را به تمام بدن او کشید، زیر بغلهایش را چند بار گشت و لیفه پیژامه‌اش را چندین و چند بار جستجو کرد و بعد اشاره کرد که روی یک عسلی بنشیند. سمندر دلش می‌خواست روی عسلی پای لق بنشیند که تکان بخورد و افکارش را از این رو به آن رو بکند، بلکه بتواند بفهمد که چهار مرد غریبه کی هستند. ولی به او دستور داده شد که روی عسلی دم در بنشیند. عسلی کهنه‌ای که سمندر همیشه سیگار و فندک و دفترچه تلفنش را روی آن می‌گذاشت. این عسلی بزرگتر از عسلی‌های دیگر بود و سمندر هیچ خاطری خوبی از آن نداشت، چون سمساری سر خیابان بعد از فروش به او گفته بود که این عسلی بسیار قدیمی است و روی آن حداقل 6-7 نفر نشسته مردند. و سمندر هم که اندکی خیالاتی بود هیچ وقت روی آن ننشسته بود. تردید کوتاه باعث شد که داد مأمورین در بیاید و او اطاعت کرد و روی عسلی بزرگ نشست. مرد ریزه به فاصله 1 متر درست روبروی او روی زمین نشست و اسلحه‌اش را روی زانو گذاشت، یعنی قنداق اسلحه‌اش را زیر بغل گرفت، انگشتش را روی ماشه گذاشت، بدنه فلزیش را روی زانو جا داد و دست دیگرش را در انتهای لوله درست نشانه رفت به وسط دو ابروی او. سمندر با صدای آرامی پرسید
شما؟
مرد ریزه گفت
هیس، یک کلمه دیگه حرف بزنی من جواب نمیدم، این جواب میده.
و لوله اسلحه را نشان داد و بعد چشم به چشم او دوخت بیان که پلک بزند یا لب و لوچه‌اش را تکان بدهد. نفس کشیدنش هم معلوم نبود. سمندر این بار دیگر اصلا تکان نمی خورد و 3 چشم مواظب او بود. گاه پلک می زد و گاه همچنان چشم در چشم مرد محافظ می دوخت و گاه نگاهش به تاریکی بسیار مبهم درون لوله متوجه می شد. به نظرش می آمد قطره مذاب و سیالی همچون جیوه زنده در آن تاریکی دور خود می چرخد. گلویش خوش شده بود، نه از ترس، از سیگارهای زیادی که در عرض روز کشیده بود گلویش خشک بود، اما سینه‌اش ترشحات زیادی داشت. می‌خواست سرفه کند اما می‌ترسید که چشم سوم جواب سرفه‌اش را بدهد. وقتی چشم سرفه کند، سمندر چند بار توی ذهن خود این جمله را تکرار کرد، اگر چشم سرفه کند، اگر چشم سرفه کند. و بهتر دید که با نفس‌های بریده بریده خود جلوی سرفه‌اش را بگیرد. مردهای دیگر پخش و پلا بودند، توی خانه می گشتند، هر سه با هم اول از اتاق خواب شروع کردند. مدتها صدای به هم ریختن خرت و پرت شنیده می شد و حرفهای زیر لبی که انگار همش با تعجب بود. مدتی کتابها را در هم ریختند و بعد نوبت آشپزخانه بود. صدای به هم ریختن ادوات و ابزار، صدای قابلمه و دیگ و تابه و کماجدان و ظرفهای پلاستیکی و به هم کوبیدن در دولابچه های فلزی و همراه آنها حرفهای زیر لبی که تعجب بیشتر کاوشگران ناآشنا را می رساند. اما سمندر نمی توانست به چرخد و ببیند که دیگران چه کار می کنند. او حق نداشت تکان بخورد و فکر می کرد عاقلانه تر این است که اصلا تکان نخورد. مرد ریزه با پلک های نیمه آویزان نگاه از او بر نمی داشت. او نیز محکوم به این بود که تکان نخورد. نه سمندر و نه او اصلا تکان نمی خوردند. ولی سمندر بعد از مدتها بیشتر از نیم ساعت طول کشید که چرا از مجموع اندامهای آن دو تنها دست راست مرد ریزنقش حق دارد که تکان بخورد. دست مرد ریزنقش آرام آرام تمام دستگاه چکاننده را نوازش می کرد. حرفهای زیر لبی یک مرتبه برید و آن سه مرد با سر و صدا مقدار زیادی خرت و پرت و لوازم آشپزخانه و اتاق خواب را از گوشه و کنار جمع کردند و وسط اتاق نشیمن تلمبار کردند و بعد شروع کردند به گشتن نه، به هم ریختن اتاق نشیمن. ریختند و پاشیدند، تکه‌ای را این گوشه میانداختند و تکه‌ای را آن گوشه میانداختند و هر از گاه وسیله‌ای را میجستند و روی توده غنایم اضافه میکردند. یکی از آن سه نفر گفت:
خیلی خوب.
و هر سه آمدند و نشستند دور هم. مرد ریزنقش با آن سه چشم ثابت اعتنایی به کار دیگران نداشت. یکی از آنها کاغذ و مداد به دست گرفت و از اشیاء جمع‌آوری شده صورت برداری کرد. 5 عدد سیخ، ننوشتند سیخ کباب. 17 عدد بطری خالی، 4 عدد ساتور، به کارد آشپزخانه می گفتند ساتور. 1 عدد سلاح سنگین، منظور دستی هاون بود. فراوان مطالب چاپ شده. سمندر تعجب نکرد، کتاب بی مطلب معنی ندارد. دوربین عکاسی مشکوک، وسایل تحریر، 3 جفت چکمه و پوتین کوه پیمایی. سمندر در تمام عمرش کوه پیمایی نکرده بود. چندین کمربند، 1 عدد فنر نیم متری زخیم. سمندر متحیر بود که این تازه واردین چرا فرق زنجیر و فنر را نمی دانند. کوله پشتی، یکی از آنها دست در جیب کیف کرد و اضافه کرد: بنویس جاسازی شده. کوله پشتی جاسازی شده، مقداری پول فرنگی، چند سکه زیرخاکی را می گفتند. 3 عدد نقشه کروکی، نقشه های جغرافی قدیمی که سمندر آنها را بسیار دوست داشت و همه را از دیوارها کنده و لوله کرده بودند. چراغ اتوماتیک یا غیر اتوماتیک علامت ده، لوله های کاغذی سربی جهت استتار و اختفا، دستگاه ضبط، دستگاه پخش با وسایل یدکی، چند شیشه مایع مشکوک جهت مصارف مضره، پیت های حلب آغشته به روغن، چند عدد و صورت برداری مدت ها طول کشید و بعد یکی از مردها پرسید:
گونی داری؟
سمندر با حرکت ابرو به آشپزخانه اشاره کرد. همون مرد داد زد:
مگه لالی؟ نمیتونی حرف بزنی؟
سمندر با حرکت ابرو به مرد ریزنقش اشاره کرد. مرد ریزنقش گفت:
نفست در بیاد مردی که.
سمندر گفت:
آشپزخونه.
وسایل جمع شده را در گونی ها ریختند و بعد اشاره کردند که سمندر بلند شود. یکی از آنها گفت:
لباس نمیپوشی؟
سمندر به طرف اتاق خواب راه افتاد و مرد ریزنقش هم به دنبال او. سمندر چشم سوم را درست پشت سر خود حس می کرد. درست 4 انگشت زیر ملاج سرش و دیگر نتوانست مقاومت کند و سرفه کرد. اما چشم سوم جوابش را نداد. دم در آپارتمان پیش از اینکه سمندر چراغ‌ها را خاموش کند، یکی از مردها یقه او را گرفت و گفت:
به کی و به کجا علامت می دادی؟
سمندر پرسید:
من؟
مأمور تکانش داد و گفت:
آره تا در 2 نوبت، یه دفعه 5 بار، دفعه دوم 3 بار.
سمندر آنچنان در هم رفته بود که منظور از 5 بار و 3 بار علامت را مطلقاً متوجه نشد. هلش دادند توی راه رو، چراغ‌ها را خاموش کردند. در راهروها مرد ریزنقش جلوتر راه افتاد و در پاگرد پله‌های طبقه وسط سمندر متوجه شد 3 نفر دیگر نیز اسلحه‌شان را بیرون کشیدند.